بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظمی منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این راجع به مقبوله عمر ابن حنظله که خواستن استدلال بکنن برای اینکه امام صادق علیه السلام فقها رو منسوب قرار داده، البته نه فقط برای زمان غیبت، یعنی برای زمان خودشون، یعنی امام صادق مثلا در زمان خودشونم هرچه فقیه بوده، متعالی فقیه اون روز دیگه لازم نبود که حالا کفایم خونده باشد و استصحاب کلی قسم ثالث و اینا، امثال زراره، محمد ابن مسلم، این اصحاب اینا همه فقها بودن. بریده اجلی بگیم امام صادق علیه السلام اینا رو همه رو والی قرار داده، والی. این خلاصه اشکالایی که ما داشتیم، ما اینجا هفت تا اشکال ذکر کردیم که اشکال اولیش عبارت بود از این که اگه ثبوتاً چنین جعلی نتونستیم درست بکنیم در مقام ثبوت، وقت دیگه در مقام اثبات ناچاریم ولو روایت هم ظهور داشته باشه توجیه کنیم، و ما در مقام ثبوت اشکال کردیم. حالا اجاز به هم دیگه به زرسقات هم نبوده، بالاخره ما چهار احتمال دادیم در مقام ثبوت و خدشه کردیم، حالا هرکی قبول کرد. اشکال اولش منظور نیست اینه. او اشکال آخرم که بعد میگیم راجع به اصل نسب قاضیش هم اشکال بکنیم. پنج تا اشکال دیگه که در این وسط هست همش برگشته به این است که بگیم امام بیش از نسب قاضی کاری دیگه نکرده، قاضی نسب کرده نه والی. پنج تا اشکال همه حول و حوش اینه، منتها هر کدام با یه تعبیریه. حالا این پنج تا گفتم، او اولش که در مقام ثبوت اون بذاریم کنار، آخری هم حال بعد میگیم. این پنج تا اولیش، بیان اول این بود که امام صادق خودشون والی بودند و امام بودند، معنی نداره در زمان خودشون بخوان غیر خودشون رو حاکم مسلمین قرار بدن، حاکم مسلمین خود امام صادق بوده. اون وقت امام مسلمین دیدست برای مشکل یه قضا شیعه ها گیرم، اومده قاضی معین کرد. این اشکال اول. اشکال بعدی از این طریق بود که ما سبک امام صادق رو میدونیم که در زمان خودش قصد انقلاب و کودتا نداشته، اون وقت چون نمیخواست یه همچی کاری بکنه، خودشون هم جای تاریخ نقل نکرده است که سری حاکم معین میکرده، والی معین میکرده. اینایی که میخوان حکومت انقلابی تشکیل بدن، میان حکومت در تبعید تشکیل میدن، اسم اول وزیر معین میکنن، نخست وزیر معین میکنن، قاضی معین میکنن. معهود نیست که در مقابل تشکیلات حکومت اون روز در امور حکومتی ولو سری حضرت دخالتی کرده باشه. پس این اندازه هست که شیعه ها برای مشکل امر قضا از باب این که زیر بنای قضات اونام همون فقه اونا بود و امام صادق فقه اونا رو هم قبول نداشته، در میراث اونا قائل به اول و عصبه بودم، مقایل نیستیم. در طلاق، طلاق سلاس را، سه طلاقه را اونا قبول دارن، ما قبول نداریم، چون قضاوت اونها زیر بنای قضاوتشون فقه اونها بوده و امام صادق علیه السلام فقه اونها را قبول نداشته. فرموده شما به اینا مراجعه نکنید. اون وقت برای اینکه خوب مشمعز بشم که بابدون اصلا طاغوت هن، اصلا تقویت اینا هن، این که دیگه حالا مجبور نیستی به اینا مراجعه کنید، خب یکی از شیعه ها رو انتخاب کنید و اونم مشکلتون حل. مسئله شو بلد نیستید، منازعه که دارید، اگر مسئله شو بلد نیستید، خب اون مسئله رو مطابق نظر امام صادق براتون میگه. اگر مرافعه هم هست او حلش میکنه. این دیگه اون وقت کودتا هم علیه حکومت نبوده، انقلاب نبوده، یا یه گوشه مینشسته و مشکلشون حل میکرد. این بیان دوم ما بود. بیر آقا ببینید، این بیان دوم. حالا بیان دیگری که اینا عرض کرده، اینا همه هم یه هدف رو تعقیب میکنه که بگیم روایت بشه از قضا اونیم خواد بگه. این بیان سوم که وقت اشکال چهارم ما میشه در حقیقت، این که ما در قرآن و حدیث اصلا لفظ حکم و حاکم و حکام و اینا رو همه رو میبینیم نوعا در قضاوت استعمال شده. آیه شریفه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا و تدلو بها لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. و ما گفتیم حدیث ابن فضال امروز خوندیم، حالا در ذیل این آیه شریفه نقل میکنه ابن فضال عن خط ابی الحسن الثانی علیه السلام فی تفسیر الآیه که حضرت فرمود الحکام و القضات. این دیگه همچه خیلی سریع وسائر روایت نوی باب اول من صفات القاضی، همین جلد 18 خبر سلیمان ابن خالد داشتیم. اتقوا الحکومه فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين. از این که میگه للإمام العالم بالقضاء، معلوم شد پس مراد به این حکومت یعنی قضا. زیر بار قضاوت نری، قضاوت مال حاکمی است که عالم به قضا باشه، عادل هم باشه. ظاهر این حکومت اتقوا الحکومه یعنی قضاوت. علی ای حال موارد استعمال لفظ حکم و حاکم و حکام و اینها نوعا قضا است. و اگر دیدید یه جاهایی در والی استعمال شده، مثل مثالایی که زدیم که در نهج البلاغه در خطبه قاصعه حضرت فرمود فصارو ملوکم حکاما یا جعلوهم حکاما على رقاب العالمین، یا الملوک حکام على الناس و العلماء حکام على الملوک، اگه اینام گفته شده این به اعتبار همون قضا بوده. اصلا قضاوت یه منصب مهمی است و مال والی بوده. والی به اعتبار جهات مختلف الفاظ مختلف میشه برش اطلاق بشه. چون قضاوت و فصل خصومات، رفع اختلافات، این از و اونا رفع خصومت میکردن، دعواها و مرافعه رو می‌بردن، گاه از اوقات چیزای به خصوص مرافعه های مهم، اونم میگفت بله بده به فلانی ما رو بده، جلوتر دیده بود مثلا فرد یه خانه که قدرت داشتن خودشون قاضی هم بودن. این حالا تشکیلاتی که حالا و کاخ دادگستری اینو که نبودست که. امیرالمومنین خودش والی بود قاضی هم بود، پیغمبر اکرم خودش هم امیر والی مسلمین بود هم قاضی بود. اگر چنون چه به ولاتم حکام گفته می شده احتمال میدیم به اعتبار همین جهت قضاوتشون بوده، از باب این که در منازعات جامعه اینها دخالت میکردند و فرمان میدادند و فرمانشون فرمان مطاعی بوده. و پس در حقیقت چون لفظ حکم معناش همو المنع الاصلاحنه، چیزی که مشتمل بر بط و قطع و قراره و این معنا در قضاوت محققه و قضاوت از شؤون اون ولات بوده، ولات به ما انهم قضات بهشون میگفتن حکام، یه احتمالش هم. نه این که بگیم لفظ حاکم که بر والی اطلاق میشه از معنی قضا منسلخش کرده باشیم مجازن بر اونا اطلاق بشه، نه، اونام چون از مصادیق قاضی حسن و قضاوت خودش مسئله مهمی بوده به ما انهم قضات بهشون میگفتن حکام. پس بنابراین این لفظ اصلا معنی قضا رو داره لفظ حاکم. ولذا در مقبوله امام علیه السلام فرمود حاکمم، در مشهوره ابو خدیجه فرمودن قاضی هم، دوتاش یکیه، هر دو هم راجع به مرافعه و نزاع. مورد روایت هم نزاع بوده، میپرسد بین رجلین بین هما منازعتون فی دین او میراثه. و اینی که استاد بزرگوار روش اصرار دارم منازعات بر دو قسم بوده، یک قسم منازعات منازعاتی است که مشتمل بر اقرار و انکار بوده، این مربوط به قضات بوده، یک قسم منازعات هست که نه جنبه زور و قلدری توش هست، نه ای که اقرار و انکاره، طرف قبول داره باق مال منه به زور گرفته، این فرمودن مرجعش سلطانه، ما این رو میتونیم خدشه کنیم. همین زمان ما اگه یک کسی به زورم باقی یکی رو گرفته مرجع شورای قضاییه، دستگاه قضاییه. همچین نیست که قاضی فقط همون جایی که بیانه و یمین بخواد و اقرار و انکار، اصلا دعوا و مرافعه پیش قضات میره. حالا یا از باب این که من هاشا میکنم که ای باغ مال طرفه، یا نه زور میگم. اگه یکی هم الان زور بگه ولو بری به شهربانی یا به ژاندارمری شکایت بکنه، شهربانی و ژاندارمری هیچ وقت مسئله رو حلش نمیکنه، پرونده رو درست میکنه میفته دستگاه قضایی. این بالاخره این جور امور منازعات به طور کلی چه مشتمل بر اقرار و انکار باشد چه مشتمل بر زور و قلدری. اگر دو تا برادر باشم ارث پدرشون یک کدوم جلوشو گرفته، اگه از ای بپرسی تو این ارث مالی هر دو میگه بله، اما ولش کن، اگر این برادر ضعیف بخواد حقشو بگیره میره پیش شاه شکایت میکنه، نه میره پیش هم قاضی شکایت میکنه، اینا میره پیش اجازه اینا بله خب نه اون زورش دست حاکمه، اما قاضی بالاخره به قاضی مراجعه میکنه. ببین پس مرجع منازعات این که میخوام بگم این که ایشون اصرار دارن که منازعات دو سنخه، یه قسمش مرجعش قضاته، یه قسم مرجعش سلاطینه. عملا اینجوریست که دعوا پیش قاضیه، میخواد ادعا و انکار باشه، میخواد زور و قول داری. یه کسی هم که مالشو گرفتم، طرف هم قبول داره، خانه گرفتش و قبول هم داره، بازم میرن پیش دستگاه قضایی. البته دستگاه قضایی قدرتش به قدرت سلطانه، سرنیزه اونست که به این قدرت داده، اما بالاخره نمیرن پیش خود وزیر خارجی و پیش وزیر کشور شکایت کنه. میرن ببین، میگم عمل آزاد بفرمان عملا آقا نه ببین آقا، نزا اگر چنون چه توی شهری، توی شهری زدن یکو کشتن، قاتلم معلومه، اینا میرن پیش شاه، میرن پیش وزیر کشور، اینا میره به دستگاه قضایی. و همینطور امور حسبیه، امور حسبیه الان در تشکیلاتی که درست کردن و قوه مقننه و مجریه و قضاییه درست کردن، سه قوه، امور حسبیه جز کدوم یک از این سه قوه؟ اینا مربوط به قوه قضاییه. دادستان بالاخره میاد برای اون قویب و قصر و مجانین و اینها وظیفه معین میکنه. این سنخ اموری که مورد نیاز بوده برای شیعه و مرجعش همه اینا قضات بوده. اگرم یه وقت پیش سلطان میرفتن از باب این که قاضی هم منصوب از قبله اون، خود اونم قاضیه، امور مهم و هرکی زور مثلا زور داشت میره به خود شاه شکایت میکرد برای اینکه زود پرونده خط بشه، خودی شاه هم حکمش رو میکرد مثلا. اما بالاخره این سنخ امور، مرافعات و منازعات و همینطور امور حسبیه، تعیین قیم برای مثلا فرض بگیرید وقف، برای تغییر، برای مثلا فرض بگیرید که مال قویب و قصر، اینا اینا همه مربوط به دستگاه قضاییه. وقتی که دسته بندی بشه، همینطور که حالا همین جوره، دادستان این جور امور رو معین کنه، به اصطلاح قاضی نشسته و قاضی ایستاده داره. اون قاضی نشسته او مرافعات بفرماید حل بکنه، اما قاضی ایستاده نمیدونم همون دادستان ها، اینم مربوط دستگاه قضاییه، اونم همین امور حسبیه و قویب و قصر و زور و قلدوریا و اینا رو بالاخره جلوشو میگیرن. پس این که امام علیه السلام منازعات و ارجاع کرده به اینا، این ایشون فهمدن منازعات دو جورست، یه جورش مربوطه به قضاتست، یه جورش مربوطه به سلاطین. با این سبکی که ما این زمان ها میبینیم، اون زمان ها شاید همین جور بوده. ما لازرر نمیخونه باز اجازه همه، خب اونم پیغمبر حکم، خب بهتر اونم معیده، گفتن خود پیغمبر قاضیه، خود پیغمبر قاضی بود. آقا ببین آقا جون چرا میشه بید خود پیغمبرم قاضیه؟ بله حالا علا یاله این که آقا اجازه برمون، این که به قاضی میدونم پیغمبر چون قاضی بوده رفتن پیشش، پیغمبر چون قاضی بوده رفتن پیشش. آقا اجازه بفرمایید، خب میگم پیغمبر، شما عرض نکردید، عرض من رو گوش نکردید. در زمان پیغمبر، آقا جون پیغمبر در مدینه در زمان خودش قاضی بود، اما وقتی که مکه، آقا من جواب شما رو دادم، پیغمبر به ما انه قاضن پیشش مراجعه کردن، چون اون وقت هنوز حکومت اسلام اینقدر توسعه پیدا نکرده بود که پیغمبر برای مدینه غیر از خودش قاضی معین کنه. امیرالمومنین هم با همه عظمتش و قدرت، یعنی کشورش توسعه داشت، با این که شوره همو معین میکنه، بازم به شوره میگه که خلاصه اون تصمیم نهایی رو بیار خودم بگیرم، این منافات نداره. اگه در روایت سلطانم گفته میشه، اسباب این که یا زور قاضی به زور سلطانه، یعنی قاضی پشتوانش سلطانه، و یا نه اصلا به خود سلطان گاهی مراجعه میکردن. اتفاقا حرف ایشون مؤیده، پیغمبر به ما انه قاضی بود بهش مراجعه کردن، و پیغمبر اکرمم در اون قضیه ای که چند نزول این آیات است، اصلا یه یهودی با یه مسلمون مرافعه داشتن، اون میگفت بریم پیش پیغمبر، اون میگفت بریم پیش کعب ابن الاشرف، اصلا مسئله قضا مطرح بوده. شأن نزول قضا، مورد سؤال روایت منازعه است و قضا، خصومت ارث و چیز اینا، و در روایت ابو خدیجه هم حضرت فرمود قاضی، اینجا هم که فرمودن حاکمن، حاکم یعنی قاضی. ما وقتی که اولی هم علش قدرت میخواد، اولی هم علش قدرت میخواد، بالاخره زور قاضی، قوت القاضی به قوت سلطان. اینی که در روایت سلطان و قاضی گفته میشه به دو نکته، سلطان هم گفته میشه، یا به اعتبار این که قوت القاضی به قوت سلطان، و یا این که نه گاهی از اوقات به خود سلطان مراجعه میکردن. اینجور که بگیم تفکیک باشه، نه، امور مهمه رو یا هر کس پارتی داشت مرافعش رو پیش خود شاه میبرد تا زود حل شه، یا اصلا قاضی در زمان امیرالمومنین خود امیرالمومنین متصدی قضا بود، پیغمبر اکرم در مدینه قاضی نصب نکرده بود. بله مکه رو وقتی که فتح کردن، چون میخواستن از مکه برن، پیغمبر اکرم عتاب ابن اسید و قاضی قرار داد اونجا، اما در مدینه خودش قاضی بود. این شخص سمارت ابن جندب با انصاری هم با هم مرافعه داشتن، اون پیش پیغمبر اکرم به اعتبار یک قاضیه. همه اینا مسئله قضا بوده. پس شأن نزول آیات مسئله قضا بوده، یه یهودی با یه مسلمون با هم مرافعه داشت. سوال سائر در نزاع بوده. نزاع هم عرض کردم چه نزاعی باشد که مدعی و منکر تو کار باشد، چه نزاعی باشد که زور و قلدری تو کار. حالا قتل واقع شده، این مثالی که ایشون میزنه، یه طایفه یه طایفه زدن، یکی رو کشتن. حالا امروز خودمونیم، این رو کی دخالت میکنه؟ وزارت کشور دخالت میکنه یا دستگاه قضایی؟ خود دستگاه قضایی میکنه. امور حسبیم مربوط به دستگاه قضاییه. پس اینی که ایشون از این که چون منازعات دو جور است، یه جورش مرجعش قضاته، یه جور مرجعش ولاته، ما قبول نداریم. عملا مرجع همه منازعات دستگاه قضایی بوده و به وزارت باشه. من میگم دستگاه قضایی جز حکومت نیست، اما میگم امام، ببین، امام صادق علیه السلام میخواست مشکله شیعه رو حل کنه. اینا و بیشترم این که اصلا فقه اون آخه فقه ما حال دعوا سر ارث، بریم پیش اون به اولا عصبه میخواد حکم بکنه. امام علیه السلام میفهمد نه، نرید پیش اینا. چی کار کنیم؟ برید از یکی از شیعه هایی که فقیه باشد به اون مراجعه کنید. اون وقت اگه به پیش اونا می رفتیم، او قاضی پشتبانش او زور حکومت بود، اما حالا پیش این محمد ابن مسلم یا زراره که میرید، این که زور نداره، این باید زورش ضمانت اجراش ایمان شما و رضایت شما باشه. فلیرزو به این فلیرزو هم که فرموده، اسباب این که ضمانت اجرا ندارد، اینجا ضمانت اجراش ایمان شما، رضایت شما، شما وقتی که راضی شدید این درست. اون وقت فعنی جعلتهو برای چیه؟ بگیم خب اینجا اسباب این که اینا همه میدونستم که قضاوت از هر کسی صحیح نیست. ذالک مجلس لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی. وقت امام صادق بفرماد من که امام صادق هستم اینو جعلته قاضیم، حاکمن یعنی قاضیم، من اینو قاضی قرار دادم، پس بنابراین بیش از جعل قضاوت نیست. فلیرزو برای ضمانت اجرائشه، چون زور و قلدری نیست، رضایت و ایمان شما ضامن اجراست. تعبیر به حکمنم فرموده از باب این که چون رضایت میاد تو کار، مثل همون قاضی تحکیم میمونه که طرف این به رضایت قبولش کرده. پس بنابراین نه این که قاضی تحکیمم حالا بخواد امام جعل بکنه، نه، این که یه جا میگه حکم، یه جا حاکم، یه جا قاضی، نه هم قاضیه، اما چون شما انتخاب کرده همون قاضی در قاضی تحکیم هم کسی که حق قضاوت نداره که نمیتونه انتخاب بکنید، باید مجتهد و عادل باشد. شما که انتخابش میکنیم چه قاضی تحکیم؟ قاضی تحکیم یه چیز جدایی نیست، همونی که قاضیه اگه شما انتخابش کردید قاضی تر میشه. حکم مبالغه حاکمه، اون جنبه قاضی بودنش قوی تر میشه، برای که هم از طرف خدا معین شده هم خودتون قبولش کرده. بله خب نفر بله. خب حالا اون این حکم اینجا قاضی اون قاضی تحکیم که نیست، قاضی تحکیمی که آقایون میگن در فقه باشه همین باید مجتهد عادل هم باشه. خب نه آخریشون میگه او اول که گفته است بینهما منازعه و فی دین میراث، این چون ترک استفسال امام نپرسید کدوم منازعه رو میگوی، از او سن خسی چرا شما خب نفتن قاضی مجبورشون میکرد. حالا ببینید حالا علایانه، پس این خلاصه عرض ما این شد که شأن نزول آیات قضاوته. سؤال سائل راجع به مرافعه و نزاعه. از اون طرف امام صادق علیه السلام اینجا که جعل کردن میخواستن وظیفه اینا رو معین کنن، زمان خودشون رو، وقت میشد بگویم در زمان خودشون تمام فقهایی که بودن اینا رو امام داره اینا رو همه رو شاه قرار میده، والی قرار میده، حکام به اونجوری که میخواد در حقیقت انقلاب بکنه، کودتا کنه، اینم نه به این که یه رئیس دولت درست بکنه، هزار تا رئیس دولت درست بکنه برای انقلاب و ثوره، اینا به ذهن نمیاد. بنابراین بیش از قضا چیزی نیست، و اگر قبول کردین که این منازعتون بینهما فی دین و میراث اطلاق هم دارد، هر دو قسم نزاع میگیرد از باب ترک استفسال، ما میگیم مرجع هر دو قضات بوده، چنانچه امور حسبی هم مرجعش قضاته، هیچ وقت به وزیر دستگاه قضایی مراجعه می شده و دادستان ها رو همین حساب معین شدن، قاضی ایستاده برای همین جور کارها. پس بنابراین این بیان دیگر این شد که لفظ حاکم و حکومت اصلا به اعتبار اون معنی قضاه، و اگر به ولاتم حاکم گفته می شد برای اینکه قضا شأن اونه، و اصلا این قاضی هم از طرف اونه، و حاکم ممکن است شؤون مختلف که داره به اعتبار یه شأنش بهش میگن حاکم، به اعتبار شأن دیگر بهش میگن والی، به اعتبار شأن دیگر بهش میگن امام، به اعتبار شأن دیگر بهش میگن امیر، امام بهش میگن برای اینکه در جلو و قدوه است، امیر میگن به اعتباری که امر کننده است و فرمونده، حاکم بهش میگن به اعتبار این که حکم میکنه، قضاوت میده، والی میگن، به اعتبار اینکه در کنار افراد قرار گرفته و یجبر و نقصهم و ضعفهم، اطلاقات مختلف هر کدوم به یه عنایتیه. پس بنابراین این که لفظ حاکم بر والی هم اطلاق شده قبول داریم، مجازم نیست، حقیقت است. استعمال لفظ در دو معنا نیست، نه اصلا حاکم یعنی قاضی و این چون قضا هم داره بهش میگن حاکم. این هم یه بیان. و ببین آقا همه احکام اسلام نبین، حکومت نه، ما قضاوت حال داریم. آقا ببینید خلاصه عرض ما این شد که مقبول. آقا اجازه بفرمایید خلاصه من عذر میخوام، خلاصه عرضمون این شد که مقبوله عمر ابن انزله و مشهوره ابی خدیجه مساقشون واحده و جعل قضاه. این قلت که پس تعبیر به طاغوت و استشهاد به آیه چیه؟ قلت که خودی آیم شأن نزولش قضا، تعبیر به طاغوت هم گفته میشه برای که قاضی طاغوت هم طاغوته، چون اینم از ازیال اوست، حاشیه نشینان اوست، اصلا همینان که اونو به طغیان نگاه میدارن. اگه شعار و دورش خالی کنی کس نباشه، اون قاضی نباشد که افراد رو محکوم به اعدام و حبس ابد و اینا بکنه، که اون قدرت نداره اصلا. به یه حساب این قدرت او به قدرت ایناست، قدرت اینام به قدرت او. او شمشیرشو داره، اینم زبونشو دارن. پس بنابراین تعبیر به طاغوت اشکال نداره. لفظ علیکم هم خیلی شاهد نمیشه، برای اینکه درست است در قضا بینکم میگن، اما علیکم هم سیز اطلاق بشه، برای اینکه قاضی به اعتباری که حکم میکنه اگه زور داشته باشه که علیکم مسلم صادقه، اگه زورم نباشه مثل قاضی که امام صادق معین میکنه، باز او زور معنوی رو داره، قدرت معنوی رو داره، برای که وقتی که واجب الاطاعت حکمش نافذ و حکمه یجب و تسلیم له، این خودش استعمال علیکم صحیح میشه، برای اینکه یه قدرت معنوی دارد، یه حکومت الهی دارد. پس استعمال علیکم در قضا اشکال ندارد. حالا بینکم هست، علیکم هم میشه گفت. اینا رو خیلی نمیشه دلیل قرار داد. وقت من سابقه عرض کردم وسائلاتون در حاشیه اقلا بنویسید، در روایت مشهوره ابو خدیجه اون نقل شیخ در وسائل اونجا علیکم قاضیا اونجا علیکم نقل کرده، و وسائل همین وسائل هم وسائل امیر بهادر هر دو علیکم رو داره، و تهذیب چاپی هیچ کدوم علیکم نداره. در باب مشهوره از کلمه علیکم زیاده. اینجا که علیکم هم هست دلیل نمیشه برای اینکه بگم خصوص حکومت رو میگه، برای که در قضا هم علو و استعلاء و استیلاء هست. این هم یه بیان. بیان پنجم که یعنی چهارم از این را که باز میگیم قضا رو میگیم، این که امام صادق علیه السلام فرمود که ینظران الی رجل، بله عبارت چیه؟ ینظران من کان منکم، از شما شیعه. بعدم فرمود قد جعلته علیکم حاکما، از شیعه باید باشه، بر شیعه هم حاکم قرار دادن. در زمان امام صادق که شیعه یه جا جمع نبودن که امام بخواد برای اینا یه حاکمی معین بکنه. اگر امام صادق میخواست انقلاب بکنه، کودتا بکنه، انقلاب و کودتاش در جهان اسلام باید باشد، مثل که امیرالمومنین حاکم مسلمین بود، حتی اونایی هم که مثلا فرض بگیری طرفدار دیگران بودن، اونام زیر مهمیز حکومت از امیرالمومنین بودن. همچنین که شیعه یه حکومت جدا، حالا زمان ما یه کشور شیعه پیدا شده، تو وقت که اینجور نبوده، شیعه ها دانشمار بودن، هر کدوم یه گوشه ایم، اون وقت مستهلک بودن در جامعه مسلمین. اون وقت امام علیه السلام برای خصوص شیعه میخواست تشکیل دولت بده، میخواست درست کنه، شیعه ها که جدا نبودن. و اگه بگوی برای زمان غیبت میخواد بگه، تو زمان خودشو داره میگه، اونا میپرسن فکیفه یسنانه، ما حالا چی کار کنیم؟ حضرت بفرماد من برای 1300 سال دیگه فقها رو حاکم والی قرار دادم، حالا چی؟ نه اینجورا نبوده، اینجورا نبوده، اینجورا نبوده، اینا بالاخره بالاخره مثلا برای آوه پس امام برای قوم و کاشو میخواست معین بکنه. بله اون میگه، حالا اون داره میگه بابا، اون که میگه رجل این اصلا آقا اجازه بفرمایید، پس این که ظاهر منکم و علیکم و اصحابنا و این که فرمود که من اصحابنا، اینا همه میفهمونه که شیعه مطرح بوده، شیعه هم که مستهلک بوده در جامعه اون روز. وقت امام ای بخواد انقلاب بکند، انقلاب فقط برای شیعه میخواد یا نه در جهان اسلام میخواد انقلاب بکنه؟ پس این والی و حاکم نمیخواست معین کنه. اگه میخواست حاکم معین کنه، ولو بفرمایید به عنوان طرح، به عنوان طرح هم اگر باشد، و همونطور که آقا فرمودن بعضیا در زندان میمدن مثلا پای گذاری حکومت میکردند و طرح حکومت، نهرو مثلا اگه تو زندان طرح حکومت میکرد برای هندوها فقط کردیم که برای هندوستان میکرد، امام صادق هم اگه طرح حکومت بکنه پس باید برای مسلمین باشد. اون وقت در صورتی که این روایت مثلا شیعه مطرحه، اصحابنا و منکم و علیکم، این همه شیعه ها رو میگه، پس معلوم میشه مشکلش که شیعه داشتن این بوده که میرفتن پیش قاضی، قاضی هم در ارث و در دین و اینا یه جور دیگه فقه میکرد، فقه اونا با فقه امام صادق فرق میکرد. حضرت میخواست این مشکلی که اینا داشتن، حالا که نباید پیش قضات جور برن، پس پیش کی بریم؟ از شیعه ها اون که فقیه عادل باشد، من او رو قرار دادم قاضی، برید قضاوت بکنه براتون. پس بنابراین از این که امام رو شیعه عنایت دارد نه رو جهان اسلام، یعنی امام صادق نمیدونست که بالاخره اکثریت مسلمین سنی مذهب ها هستن، فرق دیگه هستن، هم حالاش هم همینجوره. حالا این که ایشون میفرماد برای قوم حضرت مخصص و آبه فکر بکنه و کاشون، یا نه این برای مسلمین، مسلمین هم که اکثر از اونا بودن. خیلی خوبان، حالا علایه حاله، پس به نظر میرسد که با این بیانم که چون رو شیعه حضرت تکیه داره، معلوم میشد که مشکل شیعه رو میخواست حل کنه و مشکلشون هم مسئله قضا بوده. این هم یه بیان، بیان چهارم یا پنجم. بیان دیگر که اشکال ششم ما باشد، این که ما میگیم برفرض شما بگید لفظ حکم هم در قضا استعمال میشه هم در ولایت، در قضا تنها هم که استعمال میشه، اینو که قبول دارید، و تدلو الی بها الالحکام، اون روایت حضرت ابوالحسن فرمود الحکام و القضا، پس در قضا استعمال میشه، در ولایت هم میفرماید استعمال میشه. بسیار ولو نیمگی مشترک لفظی، مشترک معنوی هم هست، برای اینکه ملاک همون ریشه لغته، اون المنع لاصلاح، کسی که یحکم و حکمن بطیان یه تصمیم میگیره و تصمیم این مشکل رو حل میکنه. قاضی یه تصمیمی میگیره، یه فرمانی میده، مشکل رو حل میکنه. والی هم میگه فلانی مثلا استاندار فلانجا یا وزیر چی، این هم مثلا فرض بگیرید یه امریش قطعی، بفرمایید که حاکم، حکام اینا هم بر قضا اطلاق میشه هم بر والی. اما اینجا که حضرت فرمود اینی جعلتو علیکم حاکمن، ما قرینه نداریم بر این که اینجا ولایت مراد باشد، که بلکه قرینه داریم که مراد قضاه، ولا اقل مجمل مطلق اگر چنانچه نتونیم اطلاقش رو ثابت بکنیم باید قدر متیقن رو گره اون وقت بگیم. به طور کلی گفته شده است که اگر موضوعی داشته باشیم که حکم روی موضوعی آمده است و قرینه در کار نباشد و مولا هم در مقام بیان باشد، به مقدمات حکمت در موضوعات اطلاق ثابت میکنیم، اما در محمولات ما نمیتونیم اطلاق درست بکنیم. مثلا انار و حاره، اگر کسی در مقام بیان باشد، انار که موضوعه، شما میاید مقدمات حکمت رو جاری میکنید، میگید این شخص در مقام بیان قیدم نیورده، حکم رو اوردست رو طبیعت نا، قیدم نیورده، در مقام بیانم بوده، پس هر ناری مراده، انار و حاره یعنی هر ناری. اما حاره که محموله، اینم میتونیم توش اطلاق بیاریم، انار و حاره یعنی آتش حرارت دارد، هر حرارتی، هم حرارت چراغ موشی رو دارد هم حرارت خورشید رو، اینو میشه گفت. یا نه، اطلاق برفض بیاریم در موضوعاتیست که محط حکم قرار گرفته، قیدم نداره، مولا هم در مقام بیانه. اما در محمولات و سایر جهات دیگر، مثلا حالم اگر باشه، بله، رأی تو زیدن راکبن، دم زیدا در حالت که راکبه، یعنی راکب بود بر الاغ و بر اتومبیل و بر هر چیزی، نه، اجمال رکوب رو میرسونه. پس نسبت اگر اطلاقم بگیم نسبت به موضوعات صحیحه، نه نسبت به محمولات. و اینجا حاکمان محموله، مثل این که خلیفتی و حجتی و اونام که در روایت دیگر هست، الفقیه و حجتی، الفقیه و خلیفتی، الفقیه و حاکمون، اجمالا معلوم شد یه مرتبه حکومت رو داره، یه مرتبه خلافت رو داره، یه مرتبه حجیت رو داره. اما خلیفتی در همه شؤون، حاکمون در همه شؤون، هم حکم قضایی، هم حکم ولایی، هم مثلا امیر لشکر جنگ میتونه بکنه، هم همه کار. نه، خلاصه این که بگیم این که شما شنیدید اطلاق میگن در موضوعاته، اما در محمولات و حالات دیگه مثل حال و تمیز و اینجور قیود کلام، اینا اطلاق توش نیست. مگر این که اگر بخواهیم اطلاق نگیریم، لغویت لازم بیاد. اگه جوریست که اگر بخواهیم اطلاق نگیریم، لغویت لازم بیاد، مثل که قدر متیقنی در کار نداشته باشیم، خب اینجا اسباب فرار از لغویت در اونم میگیم اطلاق. اما این قدر متیقن داشته باشه، اون وقت همون قدر متیقنشو میگیریم. و در ما نحنفی قدر متیقن همون قضاوت است از حاکمان، بیش از قضاوت رو نمیتونیم بگیم. شک کم که داشته باشیم به اصل باید عمل کنیم. الاصل ان لا یلی احد علی احد الا و اندازش که ثابت شده، قضاش ثابت میشه، بیش از قضاش دلیل نیست. که خلاصه این اشکال به این است که بگیم اطلاق در موضوعات جاریست نه در محمولات، این حرفیست که گفته شده اما ما به این اشکال کردیم. این به نظر میاد این درست نیست، برای این که اگه موردم نورده باشه چه موضوع چه محمول تمسک به اطلاق صحیح و قدر متیقن مانع از تمسک به اطلاق نیست اگه در مقام بیان باشه، مگر قدر متیقنی باشد که مثل قرینه متصله باشد. این که مرحوم آخون در کفایه دیدید میگه مقدمات اطلاق سه تاست، یکی این که قید نباشد، یکی این که مولا در مقام بیان باشد، یکی قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. ما میتونیم بگیم که او اولیش که توضیح واضحاته، قید نباشه خب پیداست این قید هست تمسک به اطلاق کسی میکنه. اون سه و میشن که قدر متیقنه در مقام تقاطب، مطلقا مضر نیست به اطلاق. اگه قدر متیقنه در مقام تقاطب مثل قرینه متصله است، یه وقت است به قدری واضح است پیش مردم که با این که قید نمیاری مثل این است که قید بیاری. مثلا مولا گفت یه لیوان آب بیار من بخورم، اون وقت شما بری فرض کنید که از آبهای آبگرم محلاتی که اونجور مثلا گاز و چیزی اینا داره بیه، این پیداست که اونو نمیخواد بگه. اگر خلاصه با این که قید نیورده اما مثل نیست که قید ورده، خب اینم برمیگرد به همون اول که قید تو کاره، اما صرف قدر متیقن، قدر متیقنی که بعد اعمال دقت و الفکر ما یه قدر متیقن درست میکنیم، این مانع از اطلاق نیست. بنابراین تمسک به اطلاق سه مقدمه نداره، یه مقدمه بیشتر نداره و او این که مولا باید در مقام بیان باشه. حالا اگه در مقام بیان باشه چه موضوع باشه چه محمول باشه، این تمسک به اطلاق مانعی نداره. قدر متیقن، صرف قدر متیقن لا یضر بالاطلاق الا اذا صار به حدی که مثل قرینه متصله باشد، وقت به هم میگه به همون اول که گفتیم قید در کار نباشد. چه فرق میکنه؟ فرقش در این است که در ناحیه موضوع قضیه رو همیشه به نفع قضیه موجوده فرض میکنه و بهش لحاظش میکنه، لذا بعد حکم رو به نحو انحلال یک موردش از این جهتی که در اونجا اطلاق شمولی در ناحیه موضوع چون که تمام به نفع قضیه حقیقیه فرض میکنه موضوع مفهومون انه از موضوع، اما از در ناحیه محمول اینطور نیست. محمول رو میخواد یک مصداق محمول رو ببره روی موضوع. من میخوام اگه در حکم باشه میخوام دستور بدم این محمولی که من میارم تو باید بری بیاری. منتها عرض کرد ببینید اطلاق دلالت بر عموم میکنه، منتها عموم جاها جاها فرق میکنه، یه وقت عموم استقراقیه یه وقت عموم بدلی. اگه در مقام فرمان من باشد محمول باشه، حال باشه، تمیز باشه، شما باید به اطلاق تمسک میکنی، منتها اطلاق در محمول نتیجه عموم بدلی میشه، اطلاق در موضوع نتیجهش مثلا فرض بگیر که استقراقی میشه، عموم استقراقی میشه. اما بالاخره عموم داره، برای اینکه این طرف میخواد تکلیفش رو بفهمه، میخواد این محمول رو ایجاد کنه.
نکته همینجاست که اطلاق شمولی که در ناحیه موضوع هست این است که مولا همه جوانب موضوع رو باید لحاظ بکنه.
خب محمولش هم
همینطور، نه در محمول چون که عنایت به تمام جهات نداره، فقط میخواد حمل کنه این محمول
رو. هم
اگر شمولیت داشته باشه باید بیان
خب باشه بیدونیم برای فردا و صلی الله علیه